أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو بازگو میکنیم. آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 146 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. بعد از این که به دنبال ماجراهای احد حضرت باری تعالی به زوایای از این ماجرا اشارتی دارد و از ابعاد مختلفی سخن می روند و به گونه تعالیمی برای همیشه برای مسلمانان مطرح می شود، مناسب است که اشارتی هم و گزارشی هم از حال مؤمنان پیشین در چنین صحنه هایی حضرت باری تعالی مطرح بفرماید. خب در آیه قبل ملاحظه فرمودید که آیه قبل از اون اشاره به این شد که این رسول با تمام بزرگی و عظمت و جایگاهی که دارد پیامبری است از پیامبران الهی که می آیند و می روند. قوام دین و بقاء شریعت به اشخاص نیست. انسان ها صاحبان شریعت نیستند، متشرع و متدینان به شریعتند، اما صاحب شریعت خداوند است و بس. همان گونه حکم از اوست، دین هم از آن خداوند است. علی الله دین الخالص. پیغمبر هم با تمام بزرگی و شکوهشون به عنوان آمن الرسول و به ما انزل الیهند، اولین مؤمن به آنچه میگویند و بازگو میکنند. بنابراین اگر پیغمبر نباشند اسلام خواهد بود، دین خواهد بود. بقای دین به بقای الهی است، نه به بقای شخص. این نکته مهمی بود. بسیار پیامدهایی بر این بحث مترتب اگر توجه به این موضوع به حق داشته باشیم. و برای عاقلان و آگاهان زندگی 63 ساله پیامبر کفایت می کند. نیاز نیست نبی مکرم 63 سال دیگر هم امی کردن یا تا امروز. حضور عینی پیامبر در صفحه روزگار تثبیت کرد که میتوان چنین زندگی کرد، میتوان حجتی این چنینی برای خلائق بود و نقطه اوج عقل عملی و نظری رو پیامبر در تمام رفتارهای خودشون مخصوصا در 23 سال برای بشریت ثابت کردن و نشان دادن. این یه بعد قضیه بود. آیا نبودن پیامبر موجب میشود که شما عقب گرد کنید، ارتداد کنید، بازگردید؟ از اون سو گاهی هم به هر حال این مسئله مرگ آدمیان رو به بیانی خارخار ذهنی می کند و این آزار می دهد. دست و پنجه نرم کردن با مرگ، کنار آمدن با مرگ کار همگان نیست. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. نگران این مسئله هم نباشید. قضیه مرگ یه امر روشن، معزون من قبل الله، یعنی به اذن خداوند، کتاب تثبیت شده، معجل، سربرگ تاریخ دار، طبقه بندی اسناد رسمی، دبیرخانه بایگانی مهر کردن مسئله مرگ و سند مرگ شما را. رضا نگران این نباشید که گمان کنید چه می شود یا نمی شود. با اونگاه نتیجه گیری و من یور ثواب دنیا نقطهی منها. ممکنه در این اهداف انسان ها انگیزه های دنیوی داشته باشند، خدا خواهد داد. اما و من یورد ثواب الاخره نعتهی منها و سنجد شاکرین. اونها که نگاه و با گرایانه دارند خداوند به شیوه دیگری با اونها رفتار میکنند. این پایان بحث قبل. همینطور که اشاره شد، حضرت حق در اینجا گزارشی از رفتار پیشینیان و مؤمنان به شرایع گذشته در شرایط وقوع چنینی و در این صحنه ها قرار گرفتن بازگو می فرماید و کعین من نبیین، کعین حالت کم خبریه رو دارد، یعنی هم کسرت رو می رساند هم گزارشی رو می دهد، چه بسیار زیاد، نه کم، چه بسیار زیاد، من نبیین، از انبیایی که قاتل معهم به مقابله و مبارزه ایستادند همراه این پیامبر، ربیون کثیر، ربیون بسیار زیاد و فراوان. کنایه از این که شما اولین گروهی نیستید که در این صحنه ها می ایستید، دفاع از حقیقت می کنید و سرمایه گذاری در این جهت هم می کنید، این یه خط مبارکی است که اگر مانده است تا کنون، این تلاش ها و کوشش ها در پای این خط مبارک عمل شده است. به طور کلی می دانیم عزیزان، هر حرکتی و فکری که در دنیا باقی مانده است، بدانید که اون کسانی که در این مسیر حرکت کردن مقاوم بودند، بدونید باقی ماندن اون به تلاش سعیان و کوشندگان این وادی است که باقی مونده است. هر فکری علمی، نظری، هنری، عقیدتی، معنوی، مادی بدون شک این چنین است، بلا باقی نمی ماند. در اینجا فرمود بسیار بودند کسانی که در کنار انبیا ایستادند، ربیون کثیر. اما به واژه دقت بفرمایید، کلمه ربیون جمع ربی است، این واژه را هم ربی هم ربی می شود خواند و خوانده شده است در لغت. کلمه ربی یا ربی المنصوب الی الرب، منصوب و نسبت داده شده یه به رب را ربی می گویند. البته این دو نسبت دارد، گاهی منصوب به رب رو ربانی می گویند با یه قدری اضافات، چون ربانی الف داره بالاخره اضافه داره، اما گاهی مانند اینجا ربی می گویند و ربیون. ربی و ربانی چه کسی است؟ یعنی اون کسی که مؤدب تربیت رب است، اون کسی که ربوبیت در او جلوه‌گری می کند، یعنی تربیت خدا در او انعکاس وجودی دارد. ربانی به کسی می گویند که سخن گفتن او بوی تربیت الهی می دهد، رفتارهای او نشان می دهد حضور تربیت خداوند رو در میان بندگانش. پس ربانیون کسانی هستند که سخنشون طعم خدا دارد، رفتارشون رنگ و بوی خدا می دهد. این انسان هایی که چنین منصوب به تربیت پروردگارند، نام اینها ربیست و ربانیست. بسیار بودند ربیون و شخصیت های این چنینی که در کنار انبیا ایستادند. از همین واژه استفاده کنیم، ایستادگی و مقاومت در کنار پیامبران نتیجه چیست؟ تربیت الهیست. اگر انسان تربیت نشود نمی ایستد، مقاومت نمی کند، قاتل معه نیست، همشانگی با انبیا نمی کند، در این صف مبارک هرگز نخواهد ایستاد. پس باید این تربیت در جان انسان بنشیند، انسان ربانی شود تا سائیه در این میدان و طالب حق و تاوان حق را هم به بیانی حاضر باشد که بپردازد. ربیون کثیر. حالا از اینجا خداوند توصیف اینها رو چنین بازگو می کند. بسیار زیباست این آیات. سه ویژگی رو در مورد اینها مطرح می کند که این ربیون سه خصلت رو ندارند. این سه نقطه ضعف در اینها دیده نمیشه. مشخص میشه اینها از عوارض دوری از تربیت الهی است. اگر کسی نزدیک به تربیت خدا باشد این ضعف ها رو نخواهد داشت. یک، فرمود فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. دوم، و ما ضعفوا. سوم، و ما استکانوا. حالا با هم بررسی میکنیم. ابتداعا فرمود اینها، این گروه تربیت شده و ربانی که ایستادند در کنار پیامبران و به دشواری ها تن دادند، فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. وهن و سستی در وجود ایشان خانه نکرد هنگامی که برخورد کردند با اون که به ایشان اصابت کرد در راه خدا. من یه قدری با تأمل عرض میکنم، چنین استفاده می شود برابر این سبیل الله راهی است که در آن اصابه دارد، یعنی اگر کسی بخواهد در مسیر خدا حرکت کند مسلم یه مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد، مسلم پیش می آید، راه خداوند مخالف دارد. اگر کسی در سبیل الله حرکت کنه طبعاً عوامل شیطانی، اونها که تفکرات ابلیسی در وجود اونهاست، مانع این حرکت انسان میشن. حالا من الجنت و الناس و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن و الانس، تمام انبیا و تمام بزرگان وقتی در وادی حرکت میکنن اینها مشکل دارند، یعنی دشمنانی دارن، اعدایی دارن که پیش روی اینها میایستن، حالا من الجن باشن یا من الانس باشن فرقی نمی کند، اینها میان مقابله میکنن. پس حرکت در سبیل الله مشکلات دارد. خب کی انسان این مشکلات رو از پا نمی اندازد؟ هنگامی که تربیت بشه. تا زمانی که انسان ربانی نشه مشکلات بر او اثر میگذارد. اولین خصوصیت اینها اینه که اینها وهن ندارن با آنچه پیش می آید برای اونها. حالا وهن رو فعلا به معنای سستی بگیم تا این کلمه دوم گفته بشه اونگاه تفاوتش رو عرض می کنم. و ما ضعفو، دوم، مشکل دوم، این انسان‌های موفق ضعف نداشتند، احساس ضعفی برای اینها دست نداد. سوم و مستکانو، اینها استکانت هم درشون دیده نشد. استکانت به معنای غایت و تذلل، نهایت ذلت، نهایت اون خشوع و کوچکی در قبال کسی رو به بیان میتوان گفت، اگر فاشتر عرض کنیم، خردی شخصیت، ضعف وجودی و ماهیتی انسان و نهایت ذلت رو نشان دادن نام این استکانت است. فمستکانو، اینا هرگز استکانت نشان ندادن. حالا برگردیم از اول. یک، اینها که مؤدب به این تربیت شدن و ایستادن در مسیر حق و سبیل الله حرکت کردن قبل از شما مسلمانان، در میان اینها کسان بسیاری بودند که اینها وهن نداشتن و ضعف نداشتن. چون این دو کلمه کنار هم اومده است مشخص میشه هر کدام ناظر به یه بعد وجود انسان است. وهم نوعاً در رابطه با اراده و عزم انسان به کار برده میشود. عزیزان، انسانی که اینو در نهج البلاغه هم داریم، امیرالمومنین با همین ترکیب به کار میبرن، انسانی که اراده ضعیفی دارد، سست رأی است، این وهن و رأی، وهن داره در رأیش. اما انسانی که قوی، عزم پولادین، اراده جدی دارد، وهن در وجود او نیست. حالا چرا ما دچار ضعف در اراده میشیم؟ یه صورت قضیه این است که مشکلات ما رو دچار ضعف میکند، یعنی وقتی برخورد با پاره از ناملایمات میکنیم از تصمیممون عدول میکنیم، میگیم آقا مشکل نیست، حالا کار دیگه انجام میدیم، نشد دیگه، بالاخره دیگه حالا همان میشود که زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. نه اون قسمت چه که اون نوبت عرض میکردم خدمت عزیزان، نه آن که زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز، حدیث بی خبران است تو با زمانه بساز. گاه انسان ها در قبال مشکلات و دشواری ها شهامت دست و پنجه نرم کردن ندارن، لذا اراده شون تزنزل پیدا میکنه، ضعف در رأی پیدا میکنن، عقب نشینی میکنن. این وهن اسمش، وهن در رأی است. این ربانیون کسانی هستن که در فضای مشکل وهن در رأی براشون دست نمیده. وقتی اراده اینها بر امری تعلق گرفته است دیگه اینها پولادین هستن، اینها دیگه دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. اینها به تمام وجود پای ارادهشون ایستادند و محکم حرکت میکنند. دوم، فمود و ما ضعفو، اینها ضعف نداشتند، اینها که حرکت کردند در این وادی. با توجه به اینکه وهن به رأی و اندیشه و نظر خورد، اینجا ضعف به چه میخورد؟ به جسم و وجود. اینها با اون پشتوانه قوی اراده پولادین و فکر جدی در مقام وجودی و خارجی هم جسمی هم ضعفی نشان ندادند. با اون پشتوانه اراده در مقام بیرونی از جهت خارجی هم با قوت و صلابت. اعدو لهم، اینها قو علا خدمت که جوارهی، اینها با یه قوتی در صحنه حاضر شدن و هیچ ضعف و سستی و فتوری از خودشون در قبال مشکلات نشان ندادن. پس هم قوت نظر هم قوت عمل میشه از برکات تربیت الهی و ربانی بودن. فرمود اینها و ما ضعفو، ضعفی هم نشان ندادن. خب استعذار دارید، این نکته در بین ما آدمیان وجود دارد عزیزان. انسانهایی که روح قویی دارن، قدرت روحانی دارن، ممکنه جسمشون جسم قویی نباشه اما قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را، اون قوت روحشون بر جسمشون غالبه. بسیار فراوان در طول تاریخ انسان‌هایی که اینها به تعبیر خودمون از جهت ظاهری جسه زیادی نداشتند، اینها سینه ستبر نبودند، اینها بازوهای اونچنانی یلیل فارسی نداشتند، پهلوان قدر قدرت میدان زورآزمایی نبودند، اما با اراده و با عزم قوی روحی همین جسمشون کارها کرده است که اون پهلوانان سینه ستبر نکرده اند. حالا اینو در تاریخ فراوان داریم، خودتون هم میدانید و میشناسید. یه افرادی که بالاخره انسان اون تعجب رو میزنه که اینا از قوت روحشون و از عزم قویشون دارن نان میخورد جسمشون، این روحیه دار. بس ها انسان هایی که توانمندند و جسیمند و بدین، نیرومند و پهلوان، اما عذرخواهی میکنم جبون و ترسو. هرچند این بدن قویست اما چون روح اون قوت رو نداره، این حال لذا در جهات جسمی هم اون استفاده لازم رو بسا نمیتوانند از توانایی جسمی خودشون داشته باشند. با این جسم که انسان میبیند گمان میکند چینا دیگه چه قدرتی، چه صلابتی، چه اقتداری. همان میشود که پیامبر فرمود ما احسن حاضر بیت، چه خانه زیبایی است. بعد که گفتن به پیامبر که این چه مشکلی دارد، فرمودن لو کان له ساکن، اگر صاحب خانه هم در این خانه می بود خیلی خوب بود، اما حیف که صاحب خانه ندارد. یعنی روح قوی در این جسم قوی ساکن نیست و حاکم نیست. این روح قوی ما و قدرت فکر و نظر ماست عزیزان که جسم ما رو هم تحت شعاع قرار می دهد و اون نیرو و توانمندی رو به ما ببخشد، که البته مطلوب این است که توانمندی روحی و توانمندی جسمی با هر دو با هم باشد، همکاری کند که زنی رو بود مرد را، راستی ز سستی کجی زاید و کاستی. اینها در هر دو میدان قوی عمل می کردند، این پیشینیان، نه ضعف در رأی و اندیشه، نه ناتوانی در جسم. این دو سوم و مستکانو، اینها استکانت نداشتند. حالا این استکانت با اون دو کلمه قبلی ارتباطش چه خواهد بود؟ اولا خود استکانت همان گونه که عرض کردیم اظهار عجز است، تذلل، ذلت نشان دادن است. خداوند از جمعی گله می کند در قرآن که گروهی بودن که اینا فمستکانو لربهم، اینا برای پروردگارشون استکانت نداشتن. مثل اینکه این واژه یک جا فقط مستاق دارد، یعنی شما فقط یه جا میتونید بگید انا المستکین، یه جا میتونید بگید استکانتتون رو ابراز کنید و اون هم در قبال خداوند است. فقط در قبال حضرت باری تعالی است که ما میتونیم اظهار عجز، ضعف و اظهار تذلل و خشوع کامل داشته باشیم، چون بالاخره ما و او که میدانیم قصه ما چیست، میدانیم اون چه داریم از اوست. پس ما ابراز میکنیم که از خودمون خدایا در قبال تو ما چیزی نداریم. اگر ما اون چه داریم، اگر توانیست، فکریست، قدرتیست، ارادهیست، هر چه داریم همه یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. ما که از خودمون چیز استقلالی و ذاتی نداریم، اون چه داریم اعتباریست و اعارتیست که از ناحیه تو، امانتیست که از سوی تو به ما داده شده است. پس در قبال خداوند اصل اینه که ما استکانت کنیم، ذلتمون رو به اون نشان بدیم و هر آن مقدار که در قبال خدا آدمی ذلت نشان دهد عین عزت است، عین شکوهمندی انسان در وجود است. اونها که در قبال خدا متکبرند ذلیلند در جهان خارج، اونها که در قبال خدا متواضعند عزیزند در وجود به هستی. خدا این عزت رو بهشون میبخشد و این بزرگی رو به اونها خواهد داد. این که گفت اذا اردت به عز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، اگر میخواهید عزت و قدرت و سلطنت بدون پست و ریاست جمهوری و بدون قبیله و عشیره و زور به دست بیارید، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از ذل و ذلت معصیت و دوری از خدا خارج بشید، برید به عزت طاعت الهی نزدیک بشید، بعد همه چیز دارید. بعد واقعا خداوند میبینید که چگونه عزت و شوکت هم به شما میدهد در همه ابعاد و شرامت. پس استکانت در قبال خداوند سبحان عین حقیقت وجودی ما آدمیان است که حاجت به اون داریم و لذت وجود ما به این است که درک کنیم همه داشته های ما از اوست. بدانیم که کل ما فی اندنا من اندکم، به تعبیر شاعر عرب هرچی پیش ماست از پیش شماست، یعنی ما از خودمون چیزی نداریم. پروردگار رو این رو به خداوند با افتخار بگیم و لذت چم ببریم. اما نسبت به دیگران هیچ، ابدا ما نسبت به دیگران استکانت نداریم، ما ذلت نداریم در قبال کسی، قایت و تذلل نداریم. انسان مؤمن حق ندارد خودشو در قبال دیگران ذلیل کند، خرد کند و کوچک کند. این تحقیر شخصیت رو هیچ وقت نباید بپذیریم ما. ذلت و حقارت شخصیت اوج بدبختی انسان هاست. انسان ها وقتی شخصیتشون تحقیر و ذلیل شد دیگه اراده ندارن، همه چیز رو بر خودشون میپذیرن، هر حاکمیتی رو تحمل میکنن. فرمود فمستکانو، نتیجه اون قوت فکر و نتیجه اون عدم ضعف در وجود این شد که برای هیچ کسی اینها ذلت نشان ندادن، تذلل نشان ندادن، با اقتدار، با شکوه، با آبرومندی در صحنه های مختلف حاضر شدن. حالا والله یحب الصابرین، چقدر این تعابیر قرآن نکته ها دارد و درس آموز است. در پایان فرمود والله یحب الصابرین، یعنی این کسانی که این صفات رو داشتن که نه وحین بودن، نه ضعیف بودن، نه مستکین در قبال دیگران، اینو از برکت چی به دست آوردن؟ چه عنصری در تربیت الهی بیشترین اثرگذاری رو داشت براشون؟ صبوری، شکیبایی. اینه که آقا بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم اگر هر صفت اخلاقی ما داریم از برکت صبر هست. این صبوری چه می کند با وجود انسان و چه توانمندی به وجود ما می بخشد. این مفهوم زیبای شکیبایی و بردباری به معنای حقیقی اون که در مباحث این رو فراوان و مکرر بازگو کردیم، نه اون صبری که احیانا در ذهن توده مردم تداعی می کند. فرمود والله یحب الصابرین. خب تا اینجا توصیف شدند این بندگان شایسته که قبل از شما بودن، با قدرت و اقتدار اومدن، از برکت تربیت الهی و آموختن الفبای صبر در کلاس پیامبران الهی و انبیا وهن و ضعف و ذلت از وجودشون رخت بست. انسانهای قوی پرشکوه مقتدری بودن که به زیبایی زندگی کردند و روزگار خودشون رو به سر بردند. حالا در ادامه جملات زیبایی رو خدا از زبان اینها مطرح میکنند. اینها که توصیفشون کردیم، میدانید ارتباطشون با خدا چگونه بود؟ چی میگفتن با خدا؟ و ما کانه قولهم الا ان قالوا. اینها وقتی فرصتی پیدا میکردن که با خدا صحبت کنن، از جملات و حرفهاشون این بود، چقدر لطیف است عزیزان، سخن اینها این بود: الا ان قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. خداوند به زیبایی از زبان این گروه چهار نکته رو مطرح میکنه. خب ببینید وقتی این دعا رو مطرح میکنه حضرت باری تعالی، مفهوم این دعا یعنی چه؟ این نکته خیلی ظریفی است. گاهی من اینو عرض کردم، وقتی خداوند از زبان انبیا، خاتم انبیا محمد مصطفی مؤمنان مورد تایید قرآن در طول تاریخ، وقتی دعایی رو مطرح میکند، یعنی چی؟ ادعیه در قرآن نشان دهنده شیبه تفکر انسانهای موفق است. یعنی اصلا شما دعا وقتی میکنید، یعنی آمالتون رو دارید به رخ میکشید و مطرح میکنید. به بیانی اگر یه مقداری جنبه علمی تر به بحث بدم، دارید هدف گذاریتون رو در دعا مطرح میکنید، اهدافتون رو، اون چه پیش رو دارید، آمالتون رو. دعا نشان دهنده این وضعیت خواسته ها، امیال مبارک، اهدافی که در دنیا و آخرت در پیش روی انبیا بوده است، این رو در قالب چی میگفتند؟ در قالب دعا مطرح میکرد. دعا ابعاد زیادی دارد. حالا ما بیشتر از دعا بالاخره فکران هستیم که رسید یا نرسید. به الله همان از که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در من دعا نباش که نشنید یا شنید. این دعاها چیز دیگری است و بحث‌های دیگری در آن وجود دارد. حالا دقت کنید. شیوه جهانبینی و نگاه اینها رو ملاحظه بفرمایید. اون رابطه اینها با خداوند چقدر زیبا تو این دعا انعکاس دارد. یک، اینها وقتی دعا میکردن میگفتن ربنا، پروردگارا. اینها همان کسانی هستند که ملاحظه فرمودید صابرند، ربانیند، اما این شیوه دعاشونه. میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا مغفرتت رو شامل ذنوب ما کن. این اولین نکته. دوم، خدایا مغفرتت رو شامل اسراف ما بکن، یعنی ما رو این اسراف ما رو با مغفرت خودت جبران کن. سوم، گامهای ما رو ثابت کن. چهارم، ما رو پیروز گردان بر قوم کافر. عرض کردم چهار نکته دقیق تو این دعا دیده میشه. مشخص میشود این انسانها وقتی دعا میکنند اولین چیزی که در دعا براشون مطرحه اینه که نکند بین ما و خداوند حجاب‌ها و حائل‌هایی باشد که ایجاد فاصله کرده باشد. گناه چیست عزیزان؟ گناه عائقه. عائق یعنی موجب نارسانایی می شود، یعنی حالت رسانا نداره گناه، یعنی میشه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس، اللهم اغفر لي الذنوب التي، به تعبیر امیرالمؤمنین، اون چه حاجب میشه اگر به دعاست تحبس و دعاست، اگر به ارتباط هست ایجاد فاصله میکند. گناه به طور کلی حالتی دارد که بین انسان و خداوند ایجاد حجاب میکنه. حجاب یعنی ایجاد فاصله. این اولین دغدغه این هاست که پروردگارا ما نگران اینیم که از ما کارهایی رفته باشد و رفتارهایی سرزده باشد که بین ما و تو ایجاد فاصله کنه. ما نمیخوایم زندگی با فاصله از تو رو. ما لحظه زندگیمون رو میخوایم به تو نزدیک باشیم، با تو باشیم. اگر تو در کنار باشیم، تو با ما باشی، همه چیز قابل تأمل است. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. اگر تو باشی همه چیز هست، تو نباشی هیچ چیز برای ما معنا ندارد. لذا ما نمی خواهیم بین ما و حضرت تو حجاب و فاصله ایجاد بشه. اولین چیزی که اینا فکر می کنن زدودن حجاب ها بین خودشون و خداست. ذنوب حجاب هست، ذنوب عائق هست. لذا اولین خواستشون اینه خدایا، و این ذنوب برداشته نمی شه مگر با غفران تو. یعنی باید تو ابتدا ان لطفی بکنی که این فاصله های بین ما و خودت رو برداری و کمکمون کنی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، این خواسته اول اینها. حالا من تو بگم بعد اینجا برمیگردیم، باز این نکات زیبایی هم داره که قابل تأمل است و یه بحثای اجتماعی هم داره که میشه بهش نگاه کرد. و اسرافنا فی امرنا، خب اسراف زیاده روی ها، تند روی هاست. بعد از اینکه ذنوب و گناهان رو میگن، در گناه تعمد و بالاخره خطا و اشتباه و، اما گاهی انسان یه شرایطی دارد عزیزان که ممکنه ما گاهی بعض از حالات روحیمون، بعض از حالات وجودیمون موجب میشه که یه تندروی ها و کندروی هایی میکنیم. در اینها هم تعمدی نداریم، بسار رضای او را هم در نظر میگیریم، اما دیگه در یه شرایطی قرار گرفتیم که مقداری بیشتر شتاب کردیم، حرکتی کردیم، از اون هنجارها و از اون مرز تعدیل خارج شدیم. اینجا نیاز به بازگشت و تصحیح داریم. بعد از ذنوب اسراف این معنا رو میتواند داشته باشد که خدایا گناهان ما، حالا غیر از گناه ممکنه ما بالاخره کجروی ها یه مسائل این چینی داشتیم، از تو میخواییم که اینها رو هم تصحیح کنی با مغفرتت برای ما، اینها رو جبران کنی که ما در اون مسیر درست گاممون قرار بگیرد به حرکت کنیم. خب حالا اگر ذنوب برود و اگر پاره از تندروی ها و کندروی های ما از میان برداشته باشه، بعد چی میشه؟ و ثبت اقدامنا. حالا رومون میشه که از خدا توفیق طلب کنیم. حالا شهامت این رو داریم که بگیم بسم الله پروردگارا دستمون بگیر و پشتمون رو قوی کن، به دنبال این طلب توفیق از خدا میکنن و یاری میخوان. و ثبت اقداممنا، خدایا گامهای ما رو استوار و ثابت قدم کن، چه در میدان محکم بمانیم. راه راست راه رو درست میخواهد، راست قامت میخواهد. پروردگار رو ما رو ثابت قدم کن که بتونیم این راه رو درست طی کنیم. و ثبت اقدامنا. چهارم، حالا وقتی که توفیق الهی آمد، مشکلات برداشته شد، دیگه ما منتظر نتیجه هستیم، اونگاه بتوانیم پروردگار رو نتیجه گیری کنیم. و انصرنا علی القوم الکافرین، که نتیجه آن میشود که به طور کل میتوانیم بدخواهان تو را به نوعی مغلوبشون کنیم و حق رو غالب کنیم. و پروردگار ما رو پیروز کن بر قوم کافر. و انصرنا علی القوم الکافرین. برگردیم از اول، ببینید چقدر زیبا این مرحله، مرحله دعاها رو اینها مطرح کردن. خب اولین نکته همان گونه که عرض کردیم، چیز اولی که این انسانهای موفق ربانی و تحت تربیت خدا میبینند، اول مشکلات خودشون رو میبینند، یعنی اون چه از خودشون سرزده است. عزیزان این نکته بسیار مهم است، بسیار مهم است. شاید من اینو به زبانهای مختلف خدمت سروران گرامی خودم مطرح کردم. ما در ارتباط با خداوند به داشته هایی که حضرت حق به ما داده است همیشه مطمئنیم و تکیه میکنیم. این عنصر مفیدی است. خودباوری به معنای حقیقی از منظر توحیدی همین است که انسان به موجودیتی که خدا به آدمی داده است اتکا میکند. یعنی آدمی خودش رو خلیفه خدا میداند، محور آفرینش میداند، کرامت در شخصیت خودش قائل است، لقد کرمنا بنی آدم، تبارک الله رو در حق خودش میداند، سرمایه گذاری خدا رو در خودش باور میکند. یعنی واقعا میپذیرد که ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سرد نم. این بسیار عالی است، این خودباوری انسانی است که ما بدونیم خداوند چه سرمایه گذاری تو وجود ما انسانها کرده است، چه توانمندی و پتانسیلی رو و ظرفیتی رو در جان و وجود ما آدمیان قرار داده است. تا اینجا بسیار مثبته. اما حالا اگر بعد از این سرمایه هایی که از اوست اومدیم، تکیه ما و خودباوری ما نسبت به رفتارها و افعالمون شد، گاهی که این بحث رو که دوستان عزیز روانشناس ما خلطش میکنن، اینجا اشتباه میشه بعضیا در نظرشون، اینجا شاید نتایجی که اونها میخواهند گرفته نمیشه، چون این قسمت ممکنه درست تبیین نشه و تفکیک نشه. خودباوری غلط، این قسمتی که عرض کردم میشه سلف استیم، سلف کانسپت، یعنی خود مفهومی، خود سودمندی، این واقعا درست با تکیه به حضرت باری تعالی. اما از اینجا به بعد گاه ممکنه انسان به اعمال و رفتار خودش تکیه کنه، یعنی به استفاده از این منابع و سرمایه ها. این موجودی رو خدا داد، حالا من از این چجور استفاده می کنم؟ اینجا جاییست که پدیده شوم به صحنه می آید. اگر انسان به شیوه رفتارهای خودش از این منابع تکیه کرد، این نتیجه چی میشه؟ میشه غرور، میشه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. هنگامی که انسان اعمال و رفتارهای خودش رو مورد تکیه قرار میدهد، اینجا اشتباه میکند. نه، انسان موفق اون کسی است که وقتی منابع رو میبیند میاد به حوزه عمل، همیشه منابع رو بسیار بالا و رابطه اعمال خودش رو با این منابع، نه میگه این کارهایی که من انجام دادم نسبت به این موجودی که من دارم چیزی نیست، من خیلی باید از این فراتر باشم، باید گامهای جدیتری رو بردارم. انسانی که تکیه بر اعمال خودش میکند و کارها و رفتارهای خودش، اون اوج و ترقی رو نمیگیرد، استفاده کامل رو از این منابع نمیکند. اما اگر انسان این نگاه دوم رو داشته باشه، یعنی واقعا ببینید که خب من موجودی که دارم میتوانم از این بهتر استفاده کنم، باید گامهای مثبت‌تری بردارم، رو به رشد، رو به ترقی و کمال است. پس نباید اشتباه باشه. ما یک گاهی رو اشاره کردم، یک خودباوری داریم، یک خود اتکایی. خودباوری همان است که اعتماد بر آن داشته هایی داریم و افتخار بر آن موجودی که خدا در وجودمون قرار داده است. اما خود اتکایی میشه همینی که عرض کردم، به اعمالمون و به رفتارمون تکیه میکنیم. حالا اینجا یه نکته زیبایی داره، این خود باوری همان تکیه بر سرمایه های الهی است. خود اتکایی اعمال رو چیزی دیدن است. همیشه بدونید عزیزان، وقتی انسان داشته ها و اعمال خودش در نظرش جلوه می کند، اعمال دیگران در نظر انسان جلوه نمی کند. و وقتی انسان کارهای انجام داده خودش رو می بیند، کارهای انجام نداده خودش رو نمی بیند. می دونید بعد چه اتفاقی می افته؟ بعد میشه خودبینی، غرور، تکبر و دیگران رو کم دیدن، تحقیر کردن، و این اتفاق بدی در جامعه میفته. این انسان ها میشن اگه انسان هایی که کسی رو قبول ندارن، اعتماد به کسی ندارن. به همین خاطر میبینید، استدعا میکنم دوستانی که اهل مراجعه اند، یه نگاهی بکنید ابتداء وسائل شیعه شیخ الرعاملی، همین کتاب زیبای حماسه خبری، واقعا به تمام معنا در مجموعه این کتاب مستطاب، همون اول در اول کتاب طهارت در مقدمه عبادات اون بابی رو باز میکند که گاهی روایات شو خوندم، بابون فی تقصیر بابون فی استحباب به تقصیر فی عباده. چقدر خوبه انسان گهگاه به تقصیر خودش در قبال اون چه دارد و باید عمل کند در پیشگاه باری تعالا اعتراف کنه. یعنی بگه خدایا من میدونم که اون مقداری که از موجودی که من دادی من استفاده نکردم، نتونستم تمام این موجودی رو دقیق هزینه کنم و خدایا از تو طلب میکنم که منو کمک کنی. اصلا این مستحبه، از مستحبات است که انسانی وقتی این حدیث رو میگفتم که ان لله تبارک و تعالی، الله اکبر، اینو در فروق حکمت نوشتم این حدیث رو، ان لله تبارک و تعالی، خداوند بندگانی دارد که اینها کسانی هستند که وقتی فکر میکنن و بررسی میکنن در مورد شخصیت خودشون، گمان میکنن که اگر خداوند بخواهد کسی رو مؤاخذه کنه، دیگه چه کسی بیشتر مستحق باشد تا من. گمان میکنن یظنوا، اگر بنا باشد که خداوند کسی رو مؤاخذه کند در پیشگاه الهی، خب طبعا من اون شرایط رو شاید داشته باشم که من باید مستوجب مؤاخذه الهی باشم. اون حالتی که پیامبر فرمودن استعظم ذنبه و استصغر طاعته. این انسان های موفق تو این حدیث دوم که الان تیکش رو خوندم همین بود که اومد از پیامبر سوال کرد، اون اعرابی، گفت اندرجات المحبه، مراتب محبت و عشق ورزی با خدا چیست؟ فهمدن ابنا درجه المحبه، اولین درجه محبت همینه که انسان کاستی هاشو زیاد ببیند. واقعا نگه که چیزی نیست، اون هزار تا از این بدتر دارن انجام میدن تو این درزمونه. ما که یک دوبله پارک کردیم، ما که یک بر ممنوع رد شدیم، آب مردم میزنن با ماشینشون، فلان میکنن، چه میکنن، همین شیوهی که گاه ما تو زندگیمون از قیاسش خنده آمد خلق را، اینطور قیاس میکنیم. استعظم ذنبه، خطاشو بزرگ ببیند، اما واستصغر طاعته، اما طاعت و خدماتش رو کوچک ببینن. ببینین چقدر نکات ظریف اجتماعی، اخلاقی و عرفانی رو تو همین کلمه پیامبر جمع کرد. انسانی که در جامعه خدماتش رو به مردم بزرگ ببیند و اشتباهاشو در رابطه با مردم کوچک ببیند چی میشه؟ میشه یه متکبر قلدر، میشه یه مستکبر زورگو، یک متوقع خودخواه. اما انسانی که خدماتی که به جامعه انجام میده کم ببینه، اما مشکلاتی که برای جامعه ایجاد میکنه و کاستیهاشو زیاد ببینه چی میشه؟ یه تعدیلی پیدا میکنه در رفتارهاش با خدا و خلق، با همسرش، با فرزندش، با زندگی، با همه. یه ارتباط شایسته‌ای میتونه برقرار کنه. فرمود استعظم ذنبه و استصغر طاعته. بعد اون جمله هم تو این حدیث هم هست و گمان میکنه اگر خدا بخواد کسی رو مؤاخذه کند، پس منو خدا مؤاخذه میکند. تا که این جملات رو گفت نبی مکرم، بعد تون حدیث داره که قشی علی الاعرابی، اون بر زمین افتاد، متوش شد اون سوال کننده، به هوش آمد، آرزو چی بود فرمودید این مطالب؟ هل درجتون اعلامن؟ آیا از این کلاس های بالاتری هم هست تو مرتبه و مقام عارفین و عشق ورزی با خداوند؟ پیامبر تبسم میکرد و فرمودن نه، هم 70 درجه، بله 70 درجه از این بالاتر هم هست. 70 کلاس از این بالاتر هم هست که دیگه اون کلاسی است که انبیا و اولیا بالاخره به شاگردان خودشون به خواص خودشون تعلیم دادند و میدهند. پس این بزرگان اول گفتن که پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا، کاستی های ما، و گذشته از اون اسراف نافی امرنا، حالا اگر خطایی اشتباهی در اون حدم نبوده پایین تر از این تعدیل بشه کارمون و درست تصحیح بشه رفتارمون. خب حالا اگر ذنوب و اسراف نبود چی میشه؟ بعد بدونید دیگه مسلم گام ما استوار میشه. اونی که قدمهای ما رو لرزان میکنه چیه؟ همین ذنوب و اسراف هست. و ثبت اقدامنا، خدایا قدممون رو محکم کن، ثابت قدممون کن. اگر ثابت قدم نیستیم آسیب شناسی کنیم، بدونیم کجا لنگیدیم، کجا چه کردیم که نتیجه این شد که ثابت قدم نیستیم. و ثبت اقدامنا، اگر اینها دست داد پروردگارا تو یاری میکنی و ما غالب میشیم. و انصرنا علی القوم الکافرین. حالا فآتاهم الله، این انسانهای موفق رو خدا بهشون داد، این پیشینیان قبل از شما رو، فآتاهم الله ثواب الدنیا، خدا در همین دنیا مرحمتش رو شامل حالشون کرد، خدا در همین دنیا دستشون رو گرفت، موقعیت عالی به اینها عنایت کرد. و حسن ثواب الاخره، عجب تغییری در تعبیر میبینیم. ابتداعا فرمود خداوند ثواب دنیا رو به اینها داد، دقت کنید مجدد میخونم، فآتاهم الله ثواب الدنیا، اما بعد فرمود و حسن ثواب الاخره، ثواب دنیا رو میفرماید اما نسبت به ثواب آخرت چی میگه؟ حسن ثواب آخرت. در مورد دنیا نفرمود، دنیا خوب است، ثواب دنیا هم خیلی خوب، اما ثواب دنیا در قبال اون چه در جهان باقی و جاودان خداوند به این بندگان خودش میده اون مقدار حسن رو نداره. لذا حسن رو خداوند بر اون ثواب مطرح، این بسیار خوب، حسن اون عالم نه به خاطر کمی اینجاست، به خاطر عظمت شگفت اون عالم و اجر اون عالم است. فرمود و ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. در پایان والله يحب المحسنين، خداوند دوست می‌دارد محسنین رو، انسان‌هایی که اهل احسانند. پس مشخص میشه این مؤمنان با این شیوه رفتار، با این خداگویی، با این معرفت و بینش بالا، جهانبینی درست و با اون مقاومت در میدانی که داشتن، تمام اینها میشه مصداق احسان، میشن محسن. والله اونجا فرمود یحب الصابرین، اینجا فرمود یحب المحسنین. مشخص میشه لازمه احسان صبر است. اگر کسی به مقام صبر برسد به مقام احسان هم نائل خواهد شد و دست پیدا می کند. والله يحب المحسنين. حالا تا اینجا گفته شد یه هشدار و تمام. ماجرای احد به پایان رسید. اینا همه دستاوردهایی بود که به دنبال این ماجرا گفته شد. اما بعد از یه شکست و یه جنگ طولانی بدونید خیلی ها از مواضعشون برمی گردن، تغییر موضع و جایگاه و دیدگاه می دن. این هشدار رو داره خدا مطرح میکند، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. کسانی که ایمان آوردید، به ظاهر آیه مربوط به ماجرای بعد از ماجرای بدر دیگه شأن نزول، اما مثل مواردی که مکرر عرض کردم الان دیروز فردا همه مصداق این آیه شریف است و بیان خداوند کلی است تو تمام زمان ها. کسانی که ایمان آوردید، اگر اطاعت از کافران کنید، اگر اختیارتون رو بدید دست کافرین، هیچ تصمیمی ندارن اونها جز این که شما رو از دینتون برگردونن. به کمتر از این لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع قبلتهم. پیامبر، یهودیان و مسیحیان از تو حداقل چیزی که میخوان اینه که دست از دینت برداری و تابع ملت اونها باشی، این حد اقلش، بدون این خواسته هست. اگر اطاعت کنید اهل ایمان از الذین کفروا، اینجا خداوند کفر رو مطرح می کند، به شکل کفر مطرح میشه نه مسیحیت و یهودیت، اگر اطاعت کنید الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اینا برمیگردونن شما رو به گذشتتون، و تنقلب و خاسرین. ببینید این شرایط بحران بعد از شکست احد و تو همه شرایط اینچنینی زمان وقتی در موضع ضعف مؤمنان قرار بگیرن، احتمال پذیرش و تاثیرگذاری از کافر و دشمنان و اونگاه نتیجهش عقب نشینی و بازگشت که در طول تاریخ دیده شده است. این فتنقلبوا خاسرین، نگران نباشید، بلی الله مولاکم، دلتون رو بدید به خدا، تکشتون بر حضرت او باشد، بلی الله مولاکم و هو خیر الناصرین. اگر شما تکشتون به حق باشد، با همین بینشی که دیدید از گذشتگان پیشینیان عمل کنید، بدونید خداوند ناصر و یاور شماست. تو دل این ماجراها این بحثی که من قدی بیشتر حوصله خدمت عزیزان طلبیدم و بازگو کردم و مطرح کردم، ببینید این اصطلاحی که امروز میگیم فرافکنی، فرافکنی، اینو در ادبیات سیاسی ما الان به کار برده میشه. گاهی ما فرافکنی میکنیم، یعنی مشکل خودمون رو بر دوش دیگران میاندازیم و دنبال عامل دیگه هستیم. اینجا انسان موفق نمیشه. ربنا پروردگارا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. ما اول مشکل خودمون رو حل کنیم، بعد ثبت اقدامنا، بعد هم منصرنا، بعد کار درست می شود. شما اگر مسلمانان مشکل خودتون رو حل کنید، قاطع باشید، قوی باشید، محکم باشید، بدانید که جاییست که بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. ولایت الهی بر شماست، نصرت الهی از آن شماست و شما در صحنه‌های مختلف زندگی پیروز و کامیاب خواهید بود و اون طعم فلاح و سعادت دنیا و آخرت رو میچشید. حالا خدا چگونه یاری میدهد و نصرت میدهد، نمونه هایی از اون رو مطرح میکند. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرفوا، که حاجت به فرصت بیشتری است که خدمت عزیزان نامی آیات رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، وهن و ضعف و استکانت رو از دل و جان ما دور بگردانه، ذنوب ما را ببخشاید، اسراف ما را ببخشاید، گام های ما رو استوار بگردانه، ما رو بر دشمنان اسلام پیروز و غالب بگردانه. صلواتی نادر بفرمایید.